بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهارتون خجسته و سال جدید برای همه شما مبارک باشه. در میان همه پدیده ها در کل آسمان و زمین، اونی که خداوند به ما یاد داده و توجه داده اینه که خود ما مهمترین هستیم. این البته با مفهوم خودخواهی و خودمداری و از خود راضی بودن دارای بار منفی فرق میکنه. میفهمیم چی داریم میگیم. در یکی دو برنامه یا در چند برنامه از مجموعه سیم و زر خدمت آقای دکتر امیرعباس علی زمانی هستم برای گفتگو درباره خودمون، و در این باره صحبت خواهیم کرد که چطور میشود از مسیر زندگی اصیل و بدور از بازی و تصنع خود خودمون باشیم و خود خودمون رو بپاییم اونطور که شایسته است. عرضتون دعوت میکنم این گفتگو رو تماشا کنید، یقین دارم لذت میبرید. خب، خدمت آقای دکتر زمانی عزیز هستیم. سلام به شما. ایام سال نو انشالله که بر شما خوش گذشته باشه.
من هم عرض سلام و احترام خدمت جناب‌عالی و بینندگان عزیز. امیدوارم بر جناب‌عالی و همه بینندگان نو بودن سال نو و لحظات نو به خوشی و زیبایی گذشته باشه. بر بنده هم قاعدتا در حضور جناب‌عالی و بینندگان عزیز خوش میگذره.
خواهش میکنم. به هر حال دلمون نمیخواد که در فضای مجزا از فضای جامعه و مردم حرف بزنیم یا اظهاری کرده باشیم. به همین دلیل عرض میکنم که کسی نمیتونه شرایط زندگی و احیانا دستاندازهایی که در خیلی از خانواده ها هست رو انکار کنه. با این وجود فصل شکفتن، احیا و تجدید نفس هست. انشالله که برای هر کس در هر شرایطی که هست این امکان هم بوده و هست و باشه که بتواند نفسی تازه کنه با مشکل یا مشکلاتی که احیانا به هر تقدیر با اون سر و کار داره. بنای سازگاری مجدد و سازگاری متفاوتی بگذاره. در صورت ما از شماها آموخته ایم که دنیا خانه ایست و داری است که پیچیده شده در بلا و دستاندازه. از دستاندازهای زندگی این دنیا نمیشه گریخت، ولی خب بالاخره خدا انشاءالله گره رو بر همه گره به زندگی همه رو باز کنه، برای همه شادمانی شیرین و خیر شیرین.
جسارت زیبایی زندگی واقعا همین فراز و نشیبیه که داره. یعنی اگر یک نواخت بود و اگر یک رنگ بود اینقدر جذاب نبود. و خود این نامعلوم بودن و این که نمیدونی از این گردنه اون وقت چه خبره،
بله،
رازآلود بودن زندگی، این خودش زندگی را بسیار زیبا میکنه.
این معیت اسر و یسر و همراهی یا همزادی اسر و یسر،
درسته،
در صورتی فلسفه و حکمتی داره. ما برای پیامبران الهی و انبیاء و اولیا هم فراوان دیده ایم انقدر که از زندگی اونها با خبریم یا با خبر شده ایم. اونها هم بعضا مشکلات واقعا مردفکن و خورد کننده ای داشتن. ایوب، یعقوب و مانند ایشان. ولی چنین نبوده که خداوند مثلا تبعیضی قائل باشه به اونا مشکلی نده بگیم حالا مثلا بنده رو یه پیچی در زندگیم انداخته. همطور که اشاره میکنید ای بسا اقتضاء زندگی و بلکه حلاوت زندگی در این مرارت هاست.
درسته، یعنی به اصطلاح این سختی ها و رنج ها و تندی ها و سربالایی هایی که وجود داره به تعبیری اینها اراده ای را میطلبه که برای رفتن و غلبه و خود این غلبه بر این مسیر و رفتن و غلبه بر پوچی و غلبه بر رنج و درگیر شدن حرکت و پویایی را ایجاد میکنه که به زندگی معنا میده.
من داشتید این رو میفرمودید، بحث غلبه و رنج و سختی رو میفرمودید، یادم اومد ورزش رو که در عربی بهش میگن الریاضه، ریاضت میگن، و ما ورزش از مایه ورز
و
ورز دادن و ورزی کردن میخوانیمش. بالاخره اگه میخوایم بدنی ورزیده و تنومند داشته باشیم، باید فشار بیاریم، باید آزار بدیم به خودمون در یه حدی که مجاز البته، و به حدی از ورزیدگی برسیم. خیلی متشکرم. من آقای دکتر یادداشته برنامه پیشم رو آوردم که نتایی که برداشتم و به خصوص نقطه گذاری هایی که کردم به عنوان سوال خدمتتون باشیم و استفاده کنم از حضورتون، اما به طور طبیعی روی بحث کار و زندگی، اون هم زندگی مدرن و بعدم زندگی اصیل رو خدمت شما هستیم، توضیحاتی میشنویم، هرچند که اصرار دارم حتما اون نکاتی که به عنوان سوال جلسه پیش عرض کردم بی پاسخ نمون. خدمت شما.
من بینندگان عزیز، شاید چه بسا کسانی باشن امروز مخاطب ما باشن، در جلسه قبل این بحث رو کردیم که انسان موجودیه که با کار میخواد به زندگی خودش معنا بده و کار یک نیاز وجودی انسانه و میتوانیم انسان را موجودی بدانیم که اهل کاره و
شاخصه او رو کار کرده،
حیوانی که کار میکنه و فعالیت میکنه.
فقط حیوان ناطق نیست،
برخلاف ارسطو که فقط روی ناطق بودن و نطق هم به معنی تفکر، واقعیتش اینه که انسان به یه معنا میشه بگیم خودش را در کارش متولور میکنه و کار در حقیقت بخش عظیمی از زندگی ماست. و وقتی ما از معنای زندگی سخن میگوییم، نمیتوانیم از معنای کار سخن نگوییم، چون زندگی ما به یک معنا یعنی کارهای ما، کارهایی که انجام میدیم و کارهایی که انجام نمیدیم، میخوایم انجام بدیم و کارهایی که نه واقعا نمیخوایم انجام بدیم.
و اون عبارتی هم که فرمودید هفته پیش که کار جوهره انسانه.
بله.
اینجور دانشمندان زیادی میگن این
دقیقاً که واقعا انسان به اصطلاح
جوهرش کار،
جوهری وجود انسان، یعنی تفکر من، علایق من، درون من خودش را در کار من نشان میده. آره، در کار من خودش را نشان میده. و اینه که واقعا کار اگر شرایط مناسبی داشته باشه، حالا توضیح میدم که اگر کار به طور مثل نفس کشیدنه، ما یک نیاز به کار داریم واقعا، همونطوری که نیاز به نفس کشیدن داریم.
عجیبه.
و بزرگترین عذاب و بزرگترین جرمی که بر کسی چیز میکنن، مثلا یک کسی که بیکار میشه،
بله،
بیکار شدن یعنی از دست دادن ضرورت. وقتی شما کار میکنید و مؤثر هستید و البته این اثر شما همونطوریه که شما میخواید، همونطوری که شما میخواید این اثر را بیافرینید، این اثر آفریده میشه و این اثر دیده میشه، در واقع احساس ضرورت میکنید. یعنی شما در حقیقت احساس میکنید مهم هستید و این احساس منشأ اثر بودن،
مفید بودن،
فانکشن داشتن به تعبیر امروزی ها،
کارا بودن،
احساس میکنی اگه شما نباشی این سیستم میخوابه.
آره.
چنان هستید که اگر قهر بکنید، اگر مثلا
حس بشی،
نخواهید، دیگران تو رو میخوان، باید بخوان، نمیشه. این میشه احساس ضرورت. این خیلی فرق میکنه با اونجایی که مثلا یه جوری یه کاری هست که میگن آقا شما اگه شما نباشی فلانی و فلانی تو صفن و به اصطلاح جورایی در حقیقت سلب ضرورت از شما میکنن، یا یه ماشین میتونه کار شما را انجام بده.
بله.
بنابراین یه ضرورتی توی کار هست که ضرورت بخش به زندگی هست و مهم کننده زندگی هست و معنا بخش به زندگی هستش.
خب در زیر موضوع کلان زندگی هر روزی که برای تعطیلات عید امسال جناب عالی تعیین کردید و فرمودید، جز اون چند برنامه که حالا تو فضای خاص عید بود، به کار رسیدیم و به کار هر روز و هر روز کار و البته در کنارش به آثاری که از هر کسی میزاید که به اصطلاح میگیم کار اوست. درست. این فیلم کار اوست، این لیوان کار اون شیشه گره، این
شاهنامه کار فردوسیه،
شاهنامه کار فردوسیه، اون فیلم کار اون کارگردان.
یه فرقی گذاشتیم بین اون کاری که واقعا در شرایط آگاهانه و آزادانه و اصیل از من صادر میشه و کار اصیل ما اسمش میذاریم، در مقابل کاری که بنا به اضطرار و بنا به اجبار و در اثر یک تحمیل و در اثر یک ضرورت و بنا به چیزای عرفی و تلقین ها و یا شستشوی مغزی مثلا یا یک فضای ایجاد میشه در یه چیز در حقیقت غیر طبیعی از ما صادر میشه که ما ازش تعبیر میکنیم به کار غیر اصیل در واقع. این رو هم تفکیک قائل شدیم.
اینو فرمودید.
بله. به تعبیری حالا من یه خورده دوست دارم اصلا بیام از منظر فرهنگ خودمان و فرهنگ اسلامی و حتی فرهنگ قرآنی به این مسئله نگاه کنم. ببینید ما البته سه ساحت داریم، یه ساحت معرفت داریم یعنی ساحت شناخت ها داریم در درون ما، یه ساحت احساسات و عواطف داریم که احساسات و عواطف رو مستن، یه ساحت اراده و عمل. این سه ساحت حداقل سه ساحتی هستن که وجود انسان را سامان میدن،
اراده و احساسات،
یکی شناخت،
شناخت
یا بینش ها،
بله،
یعنی معرفت هایی که ما داریم،
بله،
دانستنی هایی که داریم که بیشتر حوزه ذهن هست در واقع،
بله.
دوم ساحت احساسات و عواطف،
بله،
مثلا احساس دوست داشتن، احساس دشمن داشتن، احساس، بله، کینه، نفرت، همه احساس هایی که عشق. و سوم مرحله عمل، اراده و عمل. حالا بعضی البته اراده رو از عمل جدا میکنن، بعضی جدا نمیکنن،
حالا به هم پیوسته است،
به هم پیوسته است. حقیقتش اینه که کمترین چیزی که در مورد انسان میشه گفت جوهره وجود انسان که ما میگیم توی کار متولد میشه، اگر حالا کار را عمل را با کار یکسان نگیریم،
بله بله،
و یه تعریف خاصی داره، جوهره وجود انسان یعنی آگاهیش و احساسش و ارادهش وقتی متبلور میشه، عینی میشه، خودشو در کار نشان میده، در عکس العمل نشان میده. من باز از ارسطو این را گفتم، گفتم شما نمیشه بگید یه نفری مثلا فضیلتمنده، یعنی معرفت به فضیلت داره، احساس خوبی هم نسبت به فضیلت داره، اراده معطوف به فضیلت هم داره،
داره،
فضیلتمندم هست، آره، شخصیت، ولی عملش چی؟
فاضل نیست،
عمل فضیلتمندانه
نداره،
امکان نداره. اصلا یه کسی که عاشقه یعنی چه جناب درست کار؟ یعنی کارش کار عاشقانه؟
میدونم این از من نفت.
نه نه، مثلا شما فرض بکنید،
بله،
میگید یک کار عشق خردمنده،
من
خردمند یعنی چی؟ خردمند واقعا یعنی کسی که عمل خردمندانه انجام میده، یعنی تمام اون آگاهی ها و احساس ها و اینها خودش را در عمل نشان میده. میگید این اصلا کسی این رو ببینه احساس میکنه که این خردمنده، میفهمه، در عمل متبلور میشه.
بله.
عمل ما در حقیقت اثری است که از ما صادر میشه، یعنی اثر ماست.
بله.
من خودم را در اثرم می آفرینم، متبلور می کنم. وقتی من یه کاری انجام میدم، حالا فرض بفرمایید کتاب می نویسم، نمی دانم درس می دم، حالا طبق شغل خودم عرض می کنم، فرض بفرمایید یه بازیگری که یه صحنه بازی می کنه، تمام جوهره وجود خودش را مثل اون آرش کمانگیری که به اصطلاح
همه جانش،
آره، همه جانش را در اون تیرش قرار میده و به اصطلاح رها میکنه، سخنور همه وجود خودش را در سخن خودش قرار میده و در سخن خودش متبلور میشه. یا مثلا کسی که اثر هنری میآفرینه، همه اون خلاقیتش، احساسش، درکش، همه اون را در اون به اصطلاح تابلو نقاشیش یا در اون مثلا
سرپنجه ها و قلم مو
نشان میده،
قرار میده،
قرار میده. یه جاهایی مولانا تعبیر زیبایی داره، راجع به داستان محمود و عیاض هست، بعد وسط داستان میگه ای عیاض از عشق تو گشتم چموی، ماندم از قصه، تو قصه من بگوی. میگه که بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. قصه کنیزک و پادشاه، میگه من دارم حال خودم را بیان میکنم. وقتی شما توی مثنوی یا توی غزلیات شمس با این غزل روبرو میشید، میگه طالبا بشنو که بانگ آتش است، تا نپنداری که این گفتار ماست. فکر نکن من دارم همینجوری حرف میزنم، این بانگ آتشه که دارم به اصطلاح این بانگ آتش را متبلور میکنم. اصولا به اصطلاح اثر انسان از انسان جدا نیست و این کار انسانه. و این اثر وقتی که چه زمانی معنا بخشه به زندگی من هست، این اثر مثلا فرض بفرمایید کی میتوانه، اتفاقا راجع به مولانا جلال الدین این بود که خودش معتقد بود که سخن او اون به اصطلاح اثر را، اون جاودانگی را پیدا میکنه و در حقیقت معتقد بود که این دیده میشه و به اصطلاح این سخن ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندان تراش.
سبحان الله.
آره، چون معتقد بود این حرف مال کسی دیگه ایه،
این همه آوازها از شهر بود،
این فقط یک نیه. ببینید وقتی چه وقتی به اصطلاح کار معنا بخش میشه، چون ما به این سوال رسیدیم در مورد چه وقتی بی معنا کننده زندگی من میشه. یک، این که این کار آگاهانه و آزادانه از من صادر بشه، من با تمام وجودم این اثر را بیافرینم.
بله.
این کار را. دو، این کار من یک کار مهم باشه، یعنی وقتی که به اصطلاح این کار را من میافرینم، خلق میکنم، علاوه بر این که من تمام احساسم را در این کار جلوگر میکنم، خود این کار هم اهمیت ذاتی داشته باشه، ارزش داشته باشه. یه وقت مثلا شما فرض بفرمایید، یه روزی جالب بود، من یه بنده خدایی بودیم مثلا با جمعی از دوستان، دیدم یه کسی مثلا این در نوشابه ای را که
بله.
چیز بود، دیدم برش داشت گذاشتون، گفتم چیه؟ گفت من این سریال ها رو جمع میکنم که با اینها نمیدنم میفرستم برای آدمی، گفتم این دیوانه تر از خودش پیدا کرده که با اون نمیدنم یه چی میسازن فلان. گاهی وقتا مثلا کلکسیونره مثلا فرض بفرمایید، حالا هر کلکسیونری هم بد نیست،
بله،
ولی گاهی وقتا مثلا با کارش اینه،
بله،
یعنی تمام احساسش را در این میذاره،
تمام خود خودش،
خود خودش را. اون کارم باید مهم باشه، یعنی حسن فاعلی و حسن فعلی،
بله،
این دو. سوم این که این کار به اصطلاح و منشأ اثر باشه، اون کار مهم باشه، یعنی منشأ اثر باشه،
مؤثر باشه،
مؤثر باشه. مثلا شما یه بیماری را نجات میدید، یه محصلی را داری تربیت میکنی،
بله،
یه برنامه ای را داری تولید میکنی،
بله،
یه موجی ایجاد میکنی در واقع، بله. خب سوم این اثر از بین نره، نه اینکه ابدیت هم من حالا نمیگم،
بله،
ولی این اثری که من همین مثل حباب نباشه،
بله.
اگه شما یه کاری میکنید همون لحظه که به وجود میاد، همون لحظه هم از بین میره،
بله،
نه، یک دوامی، یک ثباتی، یه استقراری داشته باشه،
ماندگاری
داشته باشه. و نکته دیگر این که واقعا این اثر دیده بشه، یعنی شما احساس بکنید که به اصطلاح این کار غزل شما خونده میشه و اون تعبیری که حافظ داره که فرشتگان هم دستفشان و پاکوبان غزل حافظ را دارن میخوانند، توجه فرمودید؟ وقتی به اصطلاح شما احساس بکنید که یک حافظه ای هست، یه نگاهی هست، یه داوری هست، یه دیگری هست که این کار شما رو میبینه و شما رو میبینه و اثر شما رو میبینه. این زحمتی میکشید، فرق شمایی که این همه دقت میکنید، این همه ظرافت، این همه به اصطلاح جدیت و این همه زیبا، این برگه‌ای که شما مینویسید که حاصل تمام تلاش های شماست، یا این کتابی که شما مینویسید، این خونده میشه.
بله.
و از سوی داورانی داوری میشه،
ارزیابی میشه.
ارزیابی میشه، مثلا یه جشنواره ای هست، مثلا نمیدونم فیلم فجر، موسیقی فجر، کتاب سال، یا تو سطح بین المللی من کار ندارم.
بله.
دیده میشه کار شما، مقایسه میشه، امتیاز داده میشه و بعد شما هم دیده میشید و ارج نهاده میشید،
پسندیده میشه،
پسندیده میشید، در واقع مورد تقدیر قرار میگیری، نه صرف تقدیر زبانی.
بله بله.
شما چشمهایی را خیره میکنی.
بله بله.
اتفاقا من یه پرانتز جسارت باز کنم، تو داستان معشوق واقع شدن، اینی که آدم معشوق واقع بشه همینه، یعنی اینی که تو بتونی یه نفر دیوانه خودت بکنی، مقهور خودت بکنی، چنان در تو خیره بشه، نه اینکه با فیلم و تصنع و تکلف. بله. نه، صمیمانه و صادقانه اتفاق میفته. میگن معشوق احساس مهم بودن، احساس پیش پا افتاده نبودن، اینی که واقعا یک کسی منتظر توست، یک کسی دلش برای تو میتپه، یک کسی برای تو عشق میریزه. در مورد کارم همینجوره.
اینو بهش میگیم کار خلاق.
البته من اون مثال عشق فقط از باب تمثیل گفتن. این کاری که
این
ویژگی ها رو داشته باشه، از من در شرایط آگاهانه و آزادانه صادر بشه، نه اجبار و تحمیل و ضرورت،
ارزش ذاتی داشته باشه،
به اصطلاح خود این کار ارزش ذاتی داشته باشه،
مؤثر باشه
و این کار به اصطلاح مؤثر باشه،
ماندگار باشه،
درجه ای از بقا داشته باشه و چهارم اینکه دیده شود این کار به زندگی ما ضرورت میبخشه.
متشکرم.
آره، این کار به زندگی ما ضرورت میبخشه. حالا شما این کار را، من وقتی بیام تو متن قرآن و در متن دین، در حوزه دین وقتی میام این کار را ملاحظه میکنیم، فوجدو ما عملو حاضرا. حالا در متن دین وقتی برگردیم این را تبیین بکنیم، خواهید دید که چقدر این مهمه برای معنا دادن به زندگی.
هر چه که انجام داده اند را حاضر می‌یابند. متشکرم. ثانیه های فاصله می‌گیریم، بحثمون رو با آقای دکتر امیر عباس علی زمانی ادامه می‌دهیم، ببینیم که چه کاره هستیم. یه کاری بکنیم، یه کاری بکنیم. فوجدو ما عملو حاضران. بعد این وجدو از وجدان، وجدان دیگه، میابن. هر چه کرده اند رو حاضر میابن.
ببینی این خیلی مهمه که اگه من کارم باشه، کار من مورد تقدیر قرار بگیره، مهمه، ولی من نباشم، این باز میگن به اصطلاح احساس معنا نیست. چون با فقدان سوژه و فقدان من، مثلا کلی برای من مراسم برپا میشه، کلی ممکنه کسایی که بعد از من هستن و به اسم من کاری انجام بدن، ولی اینی که من باشم، اینی که من احساس کنم که این کار من مهمه و مؤثره و اثر بخشه و این اثر فهمیده میشه، دیده میشه، چون این خیلی مهمه،
به حساب میاد،
به حساب
شمرده میشه،
شمرده میشه و به حساب میاد. این به اصطلاح اون چیزیه که به یه معنا بعضیا میگن ضرورت بخش به زندگیه، مثل همون جایی که تو میفهمی یکی واقعا با تمام وجود عاشقت شده، اونجا ضرورته دیگه، تو احساس میکنی وزن داری،
یا میفهمی که یه استادی هستی تو دانشگاهات که واقعا حضور تو وزن میده و اگه نباشی واقعا دنبالت میگردن، یه خلعی هست، یه اتفاقی افتاده،
تو یه نقش واقعی داری. یعنی صرف فیلم هم نیست، صرف نمیدنم ادا و اطوار هم نیست، تو یه نقش واقعی داری توی این سیستم که اگه نباشی سیستم میخوابه و سیستم اینه میفهمه،
یه نقص داره
و خود اون سیستم اینه میفهمه و تو را به قدر میبینه و بر صدر مینشانه. ببینید وقتی مثلا در تفکر دینی مثلا اینی که میگیم دعی فی ملکوت سماوات عظیما، اون خطبه متقین هست، میگه به اصطلاح انسان مؤمن، انسان متقی در این دنیا در بین مردم کوچه و بازار گمه، ولی در آسمان ها
عظیم
شناخته شده است و عظیمه. مثلا شما نگاه کنید اینی که به اصطلاح ما داریم من یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینه اون را و این عمل گم نمیشه. یا این تعبیری که داریم لیبلوکم، اصلا ما برای چی آمدیم؟ طبق آیات قرآن، فلسفه آفرینش، حالا یه تعبیری داریم، مثلا اون تعبیر به اصطلاح ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون که تو روایت داره لیعرفون، در آیه داره که چی؟
ایوکم احسن و عمل،
لیبلوکم ایوکم احسن و عمل. یعنی نیکو بودن عمل، اینی که کدام نیکوترید. اتفاقا من میخوام بگم در اندیشه دینی و مخصوصا در اندیشه قرآنی ما با یک نوع، حالا نمیخوام به مفهوم چیزی به کار باید، به این نوع اصالت عمل روبرو هستیم. درسته نیت مهمه،
بله.
درسته آگاهی مهمه، درسته نمیدونم احساسات و عواطف مهمن، ولی این باید بیا تو عمل، عمله که توی مثلا آیه قرآن مثلا من عمل عملا صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، کسی که کار صالحی انجام بده در حالی که این واو حالی است، در حالی که او مؤمنه، فلنحیینه حیاتا طیبه، که در تفکر قرآنی وجود اصیل یا زندگی معنادار میشه حیات طیبه. این حیات طیبه تابعی از عمل، ولی چه عملی؟ اون عملی که عمل صالح باشه و هو مؤمن، ایمان
آمیخته با ایمان،
آمیخته با این، نه عمل مثلا کلیشه‌ای، عمل مثلا عادتی، بلکه عملی برخواسته از آگاهی. یا حتی در تعریف ایمان میگن ایمان چیه واقعا؟ میگن ایمان اون اعتقاد به قلب، اقرار به لسان و عمل به ارکان هست. بنابراین من حالا نمیخوام این بحث رو خیلی اینجا
قرآنی کنیم،
بحث قرآنی را انشاءالله در یه مجال دیگری بهش میرسیم، ولی اون به اون سوال اولی که مطرح فرمودید برگردیم که واقعا چه نوع کاری هست که معنا بخش به زندگی هست و چه نوع کاری بی‌معنا کننده است.
خب این تا اینجا روشن شد آقای دکتر با عرض معذرت، یعنی همین تیکه هایی که اشاره فرمودید به نظرم، من نگران، خیلی عذرخواهی می‌کنم، من نگران حق بیننده ام برای اون سوالی که هفته جلسه پیش باز کردیم، آیا همه نگرانم آیا همه این امکان رو دارن که کاری را انتخاب کنند که خلاق باشه و به هر حال خرسندشون بکنه، یا احیانا ممکنه بفرمایید که لااقل این امکان رو دارن که در عین این که در لای آجهای جبر معیشت باید به یک کاری بپردازن، فرصتی هم دارن که در کنجی گنجی بیافرن.
بسیار سوال دقیقیه. من اون مثالی که
7-8 دقیقه
یه مثالی بود، چون یه تعابیری از مولانا هم میخواستم بخونم، یه مثالی بود که کسی دانشجویی کار میکنه، پاکتی رو از ته بنیای اداره پست میکشه بیرون.
اون اینجا گفتیم یا اون تو برنامه های شبمون بود؟
فکر میکنم توی همین برنامه ها بود، بعد از داستان سیسیفوس مطرح کردیم. در اونجا اتفاقا همون که با به حسب ظاهری کار اجباریه، ولی همون شخص اگر تخیلش را به کار بندازه و احساس بکنه که، یعنی با این ایمیجینیشن، با این تخیل، با این نگاه که درسته این داره هر روز گونی ها را میتکانه
وارسی میکنه
و حتی تکراره و دقیقا مزید. ولی اگه با این نگاه که بگه این نامه چه بسا نامه یه سربازه که به مادرش داره مینویسه، این نامه نامه یک عاشقه که به معشوقش، یه پسره که به پدرش به هم زده و الان داره آشتی میکنه. شما نگاه کنید کسی که فرض بفرمایید به عنوان مثال داره معلم ابتدایی هست مثلا، یا راننده‌ای که داره یه نفر رو میرسانه، درسته این کارش به حسب ظاهر یه کار تکراری و خسته کننده است، ولی اگر اون تعبیری که از این کارش میکنه که این کسی که من دارم میرسانم،
بله،
اگر این در واقع یک کسی درست هست که اگر من نباشم چه بسا میمیره.
آها،
یعنی ببینید ما میتوانیم،
میتونه جون بده به کار،
جون بده اصلا ما، یعنی در
فضای طور یه حروف چین ساده، یک کسی که در یک ساختار اداری یا ساختار اجتماعی موظف به یک وظیفه خیلی ساده است و به اصطلاح ماها سطح پایین و طبقه پایین است،
هم میتونه،
میتواند با تعریفی که از کار و کارکرد
و نگاهش، این نگاه که معنا میبخشه. ببینید، یعنی من دوباره میخوام برگردم،
پس اون دعوایی که عرض کردم که بریم تو اداره و شمشیر بکشیم روی رئیسامون نیست،
نیست، نه خیر، نه، اولا
اون منتفی میشه.
آره. ببینید در واقع وقتی که اون تعبیر یا اون تفسیری که ما از کار میکنیم، البته واقعی هم هست، کسی که نظافت میکنه،
آره،
کسی که فرض بفرمایید داره چای میاره،
آره،
کسی که مثلا سرویس رو میرسانه، آره، این احساس کنه که این هم در اون موجی که آره ایجاد میشه نقش داره، آره، این اولا، آره، این یعنی عوض میکنه، آره، نگاه آدم، آره، را تا برسه به اون پزشکی که جان یه نفر را نجات میده، جراحی میکنه جان یه نفر. این نکته اولی بود که اینجوری ما میتوانیم روح بدیم. و به لحاظ دینی هم واقعا باز یه انگیزه دینی هم باز خودش روح میده، یعنی اینکه کاری که به اصطلاح مردم را شاد میکنه و کاری که مفید هست عبادت شمرده میشه و وقتی با انگیزه دینی هم انجام بشه روح میده. علاوه بر اینها من عرض کردم اون بخش هر کدام از ما برای اینکه گرفتار نشیم، برای اینکه به تکرار نیفتیم، برای اینکه بپوشیم، یک به اصطلاح فضای خلوت، یک حیات خلوت، یه فضای خاص دل خودمان باید داشته باشیم که این در واقع به مقوله تفکر، به مقوله هنر، هر اون اندازه که میتوانیم به اصطلاح اون کار دل را که، البته من این قبول ندارم این تعبیر را که ما یه کار گل داریم،
یه
کار گل، ولی هر اندازه، اینی که واقعا من بارها اینو تکرار کردم تو روایات ما هم هست که مثلا یه وقتی برای مناجات انسان با خدا زندگیم که مثلا نیایش توش نباشه، فقط کار، زندگی که توش مطالعه نیست، فقط کاره، تفریح توش نیست، مسافرت توش نیست، نمیدونم به اصطلاح هدیه خریدن و نمیدونم گفتگو و اینها توش نیست، دوستی توش نیست. خب طبیعتا انسان در یه چرخه سخت قرار میگیره و خورد میشه و روز به روز کم میاره.
خیلی ممنونم، چون واقعش من این سوال، ببینید به حال ایام تعطیلات عیده و ما به حسب یک سنت بسیار شریفی که داشته ایم در کنار هم دیگه میریم برای صله ارحام، برای تجدید دیدار و احوال پرسی. بعضی وقتا حالا ممکنه ها توی همین جمعای فامیلی و خانوادگی و دوستانهی که نشسته این زیرچشمی احساسی و درونی منظورمه، بالاخره او به من نگاهی بکنه بگه که آره دیگه اینم تفلک مثلا فلان شغل رو داره و منو ریز ببینه. گاهی ممکنه حالا به طور ناخواسته که انشالله اینم ور افته واقعا تو جامعه ما که در حال نمره دادن به هم هستی
قضاوت درباره
آره والا اینم انشالله که ور بیفته نشست. ممکنه که گاهی به اینجا برسیم توی این جمعی که نشستیم. من خواستم این مفهوم کاملا تبیین شده باشه که اصلا چنین نیست که اگر بنده ای درجه ای پایین تر در جامعه داره یعنی خودش هم پایین تره.
اون کسی که نان میپزه به همون اندازه کار او ضرورت بخشه و اگه نباشه سیستم مختل میشه. آره. اون کسی که داره مثلا فرض بفرمایید مسافرها رو میرسانه به همون اندازه ای که اون داره جراحی میکنه. آره. به یه معنا البته من نمیخوام بگم شغلا یکسان هستن ولی در اون چرخه یعنی وقتی شما یه ساعت در نظر میگیرید که این چرخ و دنده ها اگر یکیش نباشه سیستم مختل میشه بودن او هم ضروره.
یعنی از منظر کلام
هم خودش باید این رو بفهمه و هم دیگران باید بفهمه.
یعنی از منظر کلام هر کدام از دنده های این چرخ دنده یک ارزش داره اما البته از نظر فنی و حرفه‌ای و مانند این به هر حال ممکنه ارزش‌ها متفاوت باشه. خیلی متشکرم. یه فاصله کوچولی اگه به ما بدن برگردیم دکتر قصد
طبیعاتی فقط در ارتباط اگه وقتم باشه میذاریم جلسه.
نه نه الان میتونیم بخونیم. یه فاصله کوچولی میگیریم برمیگردیم گفتگومون رو با آقای دکتر علی زمانی ادامه میدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون.
شادکامی چون پروانه است که اگر تعقیبش کنی دور از دست از خواهد بود، اما اگر آرام بنشینی ممکن است پایین بیاید و بر روی شانه هایت بنشیند. یکی از مزایای کسب فضیلت رسیدن به آرامش است.
دکتر من 7-8 دقیقه که گفتم مال اون قسمت بود. الان یه 15 دقیقه وقت داریم. می‌خواستم قدرشو بدونم. ببخشید. شعر
من از مثنوی ببینید اساس این که بحث کار و زندگی هر روزی و معنا و بی‌معنایی اساسش به این برمیگرده که این جمله‌ای که من در مولانا دیدم و واقعا تعجب می‌کنم هرچی بیشتر با این مرد آشنا میشم که این ایده هایی که مربوط به قرن بیستم هست و مثلا فرض بفرمه تو جامعه مدرن مطرح شده، من خدمت شما مطرح کردم که کار اصیل و کار غیر اصیل و در چه شرایطی انسان کار اصیل انجام میده و چه کاری تبلور خود ماست. به نوعی البته من نمیگم با همون ادبیاتی که فرض بفرمایید مارکس داره یا آدام اسمیت داره یا کانت داره و دیگری داره، ولی با ادبیات عارفانه خاص خود مولانا مشاهده میکنیم. میگه در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. مثال میزنه یه کسی داره که به اصطلاح یه خونه ساخته تمام شده و روزی که به اصطلاح میخواد اساس کشی بکنه میخواد اساسا رو ببره تو خونه، یکی میاد میگه آقا کجا میری؟ میگه دارم میرم زیر خونه خودم. میگه ببخشید این خونه مال تو نیست. میگه چرا؟ خودم مسالهش خریدم، خودم نقشش کشیدم، خودم. میگه نه، زمینش مال تو نیست، تو در زمین دیگران خانه کردی. اینجا مولانا خیلی زیباست، این خود کدام خوده؟ حالا انشاءالله ما باید بعد مفصل باشه به این خود. آره، اینی که میگیم کار جوهره وجود انسانه و کار متبلور میکنه خود انسان را و گاهی وقتا صرفا یک اجباره و یک تحمیله و خود آدمی را متبلور نمی کنه، کدام خوده؟ اینی که میگیم خودت را بشناس اینی که میگیم خودت را پیدا کن، اینی که به تعابیر مختلف میگیم خودت را فراموش نکن، یا مثلا فرض بفرمایید تو تعابیر دینی و قرآنی داره نسو لا فانساهم انفسهم، این خدا را فراموش کردن و خدا خودشان را از یاد خودشان، این کدام خوده؟
پناه به خدا.
این کدام خوده؟
یه شعری هم داشتیم تو کتابای درسیمون، گوهر خود را هویدا کن کمالین است و بس،
گوهر خود را هویدا کن. یا مثلا این تعبیر در قرآن داره نسو لا فنسیهم، فراموششان کرد خدا، فراموششان کرد. یا از اون ور داره که میگه چی؟ اذکرونی اذکر کن.
به به، فذکرونی اذکر کن،
فذکرونی اذکر کن، واشکرونی ولا تکفرون. ببینید این کدام خوده و بیگانه کیه؟ حالا زیباست واقعا، گاهی وقتا ما برای بیگانه داریم کار میکنیم. این مقصود از این بیگانه کیه؟ میگه در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. واقعا بسیاری از افراد، گفتم تو زندگی هر روزی بدن مهمه، تن خاکی مهمه، این طرف احساس میکنه مثلا چند کیلو کم کرده، احساس میکنه نمیدونم فرض بفرمایید
پیر شده،
یا مثلا بره جراحی انجام بده که فلان جا نمیدونم تغییر کنه، فلان جا یکم زیباتر بشه. این که واقعا این همه تمام هم و غم ما راجع به بدنه و تنانگیه، مثلا کل، یعنی این که من این مقدار نخوردم، این مقدار نخوابیدم، این البته سلامت بدن جای شک نیست که مقدمه سلامت روح مرکبه، ولی گاهی وقتا مرکب جای صاحب مرکب را میگیره. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. یعنی فقط در فکر بدن هستی. گر میان مشک تن را جا شود، حالا اصلا تو بدنت را بذار توی بهترین مشک و عبیر و گل و گلاب، خب روز مردن گند او پیدا شود.
خدا نکنه.
گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. میگه ذکر یاد خدا و جاش دله. بعد خلاصه ادامه میده ادامه میده تا میرسه به اینجا که ای برادر، این همون خودی که عرض کردم کدام خوده، میگه ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای.
تو همه اندیشه ای، بعضی هم.
بعضی نسخه داره تو همین اندیشه ای داره، ولی اینجا این نسخه ای که به اصطلاح چیز دکتر استعلامی هست و اینها، تو همون اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. در حقیقت اینجا تصحیح مرحوم دکتر استعلامی هست که یکی از بهترین تصحیح هم هست، بد نیست. همون اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. ببینید اینی که واقعا خود انسان چیه، اینی که ما میگیم مثلا گاهی وقتا این کاری که ما انجام میدیم، یعنی یه مقدار اینجا داستان عمیق‌تر میشه، از کار ما یه مقداری عمیق‌تر میریم، میریم به حوزه اون ایده‌ای که پشت کاره.
آره.
یعنی
حتی تو هم، حتی به کارت هم تو معنا میدی،
تو و اندیشه تو.
آره.
ببینید اینی که چه مقدار تو درک میکنی و چه مقدار تو، البته اینجا این درک هم صرفا یک درک حصولی انتزاعی نمیدونم ذهنی نیست.
ماله.
یه درکی است که آدم از خودش داره و درکی که از نظام هستی داره و از جایگاه خودش در نظام هستی داره. اینی که واقعا توی روایات ما هست من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینی که معرفت النفس انفع المعارف. ببینید اندیشه‌ای که در اینجا مطرح میشه چه نوع اندیشه ایست، و مشخصه این، میگه اگر این اندیشه گل باشه تو گلشن هستی.
بله.
کدام اندیشه هست؟ این فقط اندیشه ای هستش که من یه جور فکر کنم، یه جور احساس داشته باشم، یه جور عمل کنم، که تناقض باشه بین اندیشه من، نه این دقیقا اون اندیشه است که همه هویت مرا میسازه، این همون اندیشه است که احساس مرا میسازه و عمل مرا میسازه و وجود مرا میسازه. به تعبیری در اون تفسیری که حالا انشاءالله به بحث خود اصیل که برسیم، اساسا میگن اساسی ترین و مهمترین وجه تفاوت بین انسان و حیوان برمیگرده به اون وجهی که در وجود انسان هست و در حیوان نیست، و اون اندیشه به معنای عمیق کلمه است، تفکر به معنای عمیق کلمه است. این که ما داریم مثلا به اصطلاح در تعابیر هست که یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بالاتره، این اندیشه به این معناست. این کان اکثر و عبادت عبیزر از تفکر به این معناست. تفکر یعنی یافتن خود، یعنی برگردیم به اصطلاح اون خود گم شده را. من میخوام به این بحث ربطش بدم، تفکری که من اون خود گم شده، اون خود پنهان شده، اون خود تیکه تیکه شده رو جمع کنم، بیابم، با خودم آشتی کنم، تفکری که بر اساس اون تفکر من خدا را میابم و خدا را میشناسم، سرچشمه معنا را میشناسم، این تفکر هستش که آدم هرچی بهش بپردازه فر بهتر میشه. لذا دیدید آدم وقتی مثلا در حوزه تفکر هست اصلا خسته نمیشه، در حالی که وقتی کار یدی انجام میده آدم خسته میشه. در حوزه عشق انسان به هیچ وجه خسته نمیشه، در حالی که در حوزه کار بدنی و در حوزه کار فیزیکی، کار به اون مفهوم غیر اصیلش، آدم خسته میشه. کار برخواسته از تفکر که اصیله. این کدام اندیشه است که در اینجا مولانا میگه ای برادر تو همون اندیشه ای، خودت یعنی اندیشت. حالا شما توجه داشته باشید این به اصطلاح قرن 7 و اینجاست داره، به اصطلاح در به اصطلاح قرن 17 میلادی نیست که دکارت میگه می اندیشم و هستم. این چه نوع اندیشه ایه؟ واقعا همون اندیشه دکارتیه مثلا، اندیشه ریاضیه مثلا، یا اینکه این اندیشه که حتی از این هم عمیق‌تره، اندیشه‌ایه که فراتر میره، اندیشه‌ایه که مبنای زندگیه. این اندیشه‌ای هستش که اون خود گم شده را پیدا میکنه، این اندیشه‌ایه که با این اندیشه ما خدا را میابیم، این اندیشه‌ایه که بر اساس این اندیشه است وقتی من زندگی میکنم اون زندگی میشه زندگی اصیل. لذا ما با دو زندگی مواجهیم، یه زندگی بدون اندیشه، بدون تأمل، بدون ارزیابی یا عمل غریزی، عمل تکراری، عمل سیزیفوسوار و یک عمل آگاهانه و همراه با اندیشه. این که عمل تبلور اندیشه است، اندیشه در اینجا به مفهوم عمیق کلمه است، و زندگی ما تبلور اندیشه ماست، این هست که به زندگی ما معنا میده. و وقتی آدم از خودش جدا میشه، ببینید وقتی انسان هبوط میکنه از اون خود اندیشه ورز، از اون خودی که واجد اندیشه است، سقوط میکنه، تبدیل به چی میشه؟
استخوان و ریشه، واقعی خود استخوان و ریشه، رگ دیگه، ریشه رگ ها و پیها.
به تعبیر امیرالمومنین که همه ها علف ها، کلبهیمت المربوطه بیشتر میخوره، یا مثلا حتی شما بگید مثلا دقیق ترم میخوره یا بیشتر عمر میکنه، یا مثلا حتی بفرمایید جسمش سالم تره، ولی اون خود فراموش شده، اون خود گم شده. بنابراین ما وقتی که راجع به زندگی معنادار سخن میگوییم، واقعا به این توجه داشته باشیم که یا خود اصیل یا کار اصیل باید این جنبه از وجود انسان شکوفا بشه. در حقیقت اون کاری اصیله که پشتش اندیشه خوابیده،
یعنی برخواسته،
برخواسته از تفکره. حتی به این معنا این به اصطلاح لحظات با شکوه انسان، لحظات معنادار زندگی، اون لحظاتیه که اندیشه های بزرگ در ذهن انسان جوانه میزنه و فوران میکنه. حتی من معتقدم در فیزیک، حتی در فلسفه، اون لحظات سرنوشت ساز، حتی در تکنولوژی، حتی در زندگی انسان مدرن، اون لحظات بزرگ و باشکوه، اون لحظاتی که اون اندیشه های بزرگ و اندیشه های اصیل به اصطلاح انسان
شده،
آفریده میشه و انسان بزرگترین آفریننده و یابنده این اندیشه هاست. و اتفاقا به این معنا کار اصلی ما اندیشیدنه، برخلاف حیوانات، برخلاف مثلا فرشته مثلا کار دیگری داره، تسبیحه، یا مثلا فرض بفرمایید حیوان کار دیگه، کار ما اندیشیدنه. توجه فرمودید؟ اینه که واقعا اندیشه، این که مولانا در اینجا میاد و روی این نقطه دست میذاره، به این جهته که اولا اندیشه در اینجا به معنای عمیق کلمه است، نه صرف مثلا فرض بفرمایید حفظ کردن، تکرار کردن، چون خود فرایند حفظ کردن هم و فرایند بر کردن و تکرار کردن خود اون میتونه یه فرایند تکراری و هر روزی باشه، در حالی که اندیشه یه فرایند خلاقه. کار خلاقی که تعریف کردیم اون کاری هست که برخواسته از اندیشه است. حتی کوچکترین کارها هم میتوانند
مبتنی
بر اندیشه باشند و خلاق باشند. یعنی آدم وقتی اون پس و پشت کار را ببینه، اثر کار را ببینه، اون وقت یا ملکوت کار را ببینه. اینی که واقعا ما این تعبیر قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون، یعنی رفتن به اون پس و پشت، دیدن اون اعماق، دیدن اون ژرفاها، این میشه اندیشیدن، این میشه تأمل، این میشه تفکر.
خیلی متشکرم. من این بیان، به خصوص این بخش از بیان شورانگیز شما برام خیلی فکرانگیز بود و در این حال همونطور که عرض کردم شورانگیز. در این حال داشتم روی پیام‌هایی از مردم و بینندگان تمرکز می‌کردم یا فکر می‌کردم که در طول برنامه‌هایی که داشتیم منت می‌گذاشتن و به ما خبر می‌دادن که در میان اون پیام، در واقع این پیام‌ها در میان پیام‌ها هم کم نبود، که مثلا با دیدن این بحث شما از حالا زندگی رو شروع کردم، یا نوشتن که مبنای یک تحولی شد در زندگی من و مانند این. اینا به نظرم رسید که همین مصداق همین نوع اندیشه کردن و اندیشه ورزی باشه که مبدع تحولی بشود در فکر. و آقای دکتر، من اتفاقا اخیراً هم بود که جاهایی بود در زندگی عادی و جاری خودم که خیلی به نظر خودم محسوس به مفهوم این روایت ها که تفکر و ساعه افضل من عبادت، بله سب این سنه، مثلا یه لحظه فکر کردن معادل 70 سال عبادت یا مانند اون هست، فکر میکردم، یعنی رسیده بودم و درک کردم. به نظرم رسید که عجب این فکر پس، ولی وصفش رو به خوبی جناب عالی فرمودید. حالا انشالله من نقطه گذاری میکنم با اجازه شما برای جلسه آینده روی این موضوع هم دکتر صحبت کنیم که عناصر بارآورنده و رساننده ما به این درجه از شعور و فهم و تفکر چیه؟
و چنین میتوانیم به این ساحت
برسیم؟ و بخشش در خودمونه، بخشش هم احتمالاً در خودمون نیست. به این موضوع هم فکر کنیم
و فقط یک جمله که اون چیزی که ما را از این هر روزی بودن
در ببره،
نجات میبره، همین اندیشه است.
بسیار خوب.
یعنی دقیقاً اون سوالی که ما مطرحه که چگونه از این منجلاب ما میتونیم در بیایم، چگونه از این زندان میتوانیم. قدم اولش گفته بود در راه منزل لیلی که خطر هاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. شرط اول قدم واقعا تأمله، بازنگریه و تفکره و نقد زندگی هر روزی.
ولی اینکه چه عناصری ما رو به درجه تفکر میرسونه، این در حال این رو مهم. قابل بحثه که انشاءالله خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم. همراه مهمان ارجمند برنامه، صاحب برنامه
اختیار
جناب آقای دکتر علی زمانی عزیز و همکاران خوبم در تیم و زر و همراه مخلص شما هستیم. باهاتون خداحافظی میکنم و صمیمانه واقعا راست راستی تشکر میکنم از نگاه های بالنده و مفید و زاینده.
عاشقان را خبر باد بهاران شهر سبز دل من آسمان.